همونجوری که گفتیم حافظ که همه دیوانش تفسیر قرآنه و گفتم که واقعا آدمو بمباران میکنه، بمباران واژه میکنه، تو همه غزلاش خواننده غزلشو چنون گیر میندازه. البته اونم حالا کسی که غزل شناس باشه و حافظ شناس که طرف میترسه ادامه بده بقیه غزلو. نظیر اون غزل اینه: زانیار دلنوازم شکریست با شکایت، گر نکتدان عشقی بشنو تو این حکایت. یه شرطی اینجا حافظ گذاشته که با این شرطی که گذاشته تکلیف هممون رو روشن کرده. گفته من میخوام یه دونه داستان برات بگم، اما به یه شرط میگم، به شرطی که تو چه چیز سختی رم گذاشته. شاید از مثلا از 5 میلیون آدم 10 نفر این موضوع رو بدونن. میگه میخوام یه داستانی رو برات بگم، اما به یه شرط میگم. زانیار دلنوازم شکریست با شکایت، گر نکتدان عشقی بشنو تو این حکایت. ما خیلی ساده از کنار این نیم یه مصرع یعنی نیم بیت رد میشیم. شعر قشنگیه: گر نکتدان عشقی بشنو تو این حکایت. دو تا واژه اینجا هست که برای فهمیدن این دو تا واژه 6 ماه ما باید بریم ادبیات بخونیم. البته نمیفهمیم آخرم ها، ولی خب بخونیم که ظاهر این دو تا واژه رو بشناسیم. یک بار دیگه میخونم: زانیار دلنوازم شکریست با شکایت. شکرت چیه؟ شکایتت چیه؟ اصلا به این موضوع من دیدم، من همین دیروز یه شرح حافظ نگاه میکردم، شرح کرده بود که یعنی این که من از اون یار خودم خیلی راضیم، شکر میکنم خدا رو، اما چون خدمتهایی که من کردم اون نفهمیده ازش شکایت دارم. ببینید چقدر کودکانه است این شعر. زانیار دلنوازم شکریست با شکایت، گر نکتدان عشقی بشنو تو این حکایت. یکی از واژه‌هایی که حافظ از ما خواسته اینه، میگه اگه نکته تو نکتدانی من بگم بهت، اونم نکتدان چی؟ نکتدان عشق. الان شما برید از 100,000 نفر بپرسید، بگید آقا عشق یعنی چی؟ از تمامشون سوال کنید، بگید آقا معنی عشق چیه؟ اگر یکیشون تونستن یه دونه جواب بیارن، بیایید به منم بگید، چون من 68 سالم هنوز نمیدونم معنی عشق چیه. ببین از کنار واژه ها نباید همینطور بگذاریم. حافظ چه شرط سنگینی گذاشته، خدا انصافش بده. شادی روحش صلوات بفرستیم. اللهم صل علی خیلی شرط سنگینی گذاشته. زانیار دلنوازم شکریست با شکایت، گر نکتدان عشقی بشنو تو این حکایت. بگه من برو بیرون. حالا کی لااقل نگفته مثلا اگه عاشقی اینو بشنو. اگه اینو میگم خب ما میگم آره من عاشق. دیدی بعضی هم میگن من عاشق قرمه سبزیم، بعضی هم میگن من عاشق بستنی فلانم. بعد اصلا معنی این حرفو چون نمیدونیم دیگه. یا حد اکثر من عاشق فلان دخترم یا عاشق فلان پسرم. اگه معنی عشق رو کسی بدونه هرگز نمیگه من عاشق، من یوسف و زلیخای عبدالرحمن جامی رو دیشب میخوندم، دیدم والا این عشقی که این تعریف کرده ما اصلا باید در کتابو ببندیم بریم خونمون. کتاب اونم گفته من نمیدونم چیه، فقط این برداشتای منه. میگن عاشقان حسینی، این دیگه خیلی حرف بزرگیه، عاشقان حسینی چه حرفی. اونم نمیگیم عاشق مثلا حسن آقا یا حسین آقا یا محمد تقی، عاشق حسین که خود عشق پلوش زانو زد. خب حالا پس حافظ یه شرط میذاره، دو تا شرط، یکی نکته دانی، یکی نکته عشق. بار دیگه میخونم، خوب دقت کنید. زان یار دل نوازم شکریست با شکایت، گر نکته دان عشقی بشنو تو این حکایت. حالا ما میگیم آقای حافظ ما نکته دان عشق که نیستیم، اما حکایت تو برامون بگو. یه نه بگم فایده نداره، واقعا هم فایده نداره. همین غزلو برید بگردید، مثلا شرح سودی رو بگیرید بخونید، شرح معاصرین رو بگیرید بخونید، ببینید چجوری شرح کردن. یه غزل به این سنگینی که تمام دانشمندای عالم جمع بشن نمیتونن یک مصرعشو، گر نکته دان عشقی، نمیتونن اینو تحلیل و شرحش کنن. اینو ما به راحتی خوندیم. چقدر من اینجا خوندم؟ صد بار از دهن من اینجا شنیدید. خودم هم نمیدونم چیه، نمیدونم این حافظ چیکار کرده. زانیار دلنوازم شکریست با شکایت. اول بذار این یه مصرعشو معنی کنیم، شرح کنیم، بریم سر مصرع دوم. شکرت چیه، شکایتت چیه؟ گفتیم که این در مورد امام حسین و کربلاست، این شعر، این غزل. ببین آقای حسنی که خیلی پیگیری میکنی اینا رو، فقط ببین که من بیهوده نمیگم این شعر حافظ منظورش کربلاست. میگه از اون یار دلنوازم شکریست با شکایت. کی اینو میگه؟ حافظ میگه. البته حافظم در جرگه اونا هست، ولی شما داستان کربلا رو خوب میدونید، داستان یاران امام حسین هم خوب میدونید. یاران امام حسین همشون این یه مصرع رو میخونن، همونایی که شهید شدن 72 نفر. میگن آی سینه زنا، اون 72 نفر میگن، میگن آی سینه زنا، ما از امام حسین در مورد امام حسین شکر میکنیم، ازش هم شکایت داریم. همون 72 نفر میگن، ما که قابل و ارزشش نداریم، هم شکر میکنیم هم ازش شکایت داریم. حق هم دارن اون 72 نفر ازش شکایت کنن. چرا؟ شکرشون مال چیه؟ شکرشون مال اینه که امام حسین اونا رو قابل دونسته، کشیده برده کربلا، جای شکر نداره؟ چقدر جای شکر داره؟ جای شکر داره به خاطر اینکه امام حسین اونا رو برده کربلا. چقدر جای شکر داره؟ شکریست با شکایت، منتها شکایت هم دارن اون 72 نفر. وقتی امام حسین این جمع رو برد کربلا همه شکر کردن، اما یه جایی شکایت داشتن. حتی حضرت ابوالفضل از امام حسین شکایت کرد، رفت پلو حضرت زینب. میدونید که کجا شکایت دارن از امام حسین؟ اونجایی که میگه من بیعتم رو از شما برداشتم. فکر کن امیرالمومنین الان بیاد اینجا بگه بیعتم رو از روتون برداشتم، ما شکایت میکنیم. میگیم یا علی یا حسین، ما چی کار کردیم که بیعت تو از روی ما برداشتی؟ شکرش مال اون دعوت هست، شکایتشون مال اینه که به همشون حتی به حضرت ابوالفضل گفت بیعت ما از روی شما برداشتم. بعد برگشت به حضرت ابوالفضل فرمود که داداش تو هم اگه میخوای برو. اولا این نشون دهنده بی‌نیازی امام حسین، امام حسین صمده، بی‌نیازه. به هیچ کس و هیچ چیز در عالم نیاز نداره. خدا این بی‌نیازی و صمدیت رو به او داده. خب شکر مال دعوت است، شکایت مال اون برداشتن بیعت. شکر مال دعوت، شکایت مال بیعت. برای اینه که میگه زانیار دل نوازم، دل نوازه. چقدر دل ما رو نوازش داده تا حالا. بیرون تو هزار جور دعوا مرافع و قصه، توی اداره، توی کارخونه هزار جور دعوا مرافع و قصه داشتی، اومدی تو روضه امام حسین اصلا یادت رفته یه دقیقه پیش چه خبر بوده. این دلنوازی امام حسین. زانیار دلنوازم شکریست با شکایت. میگه اما این قصه رو نمیگم بهت، گر نکتدان عشقی بشنو تو این حکایت. کی نکتدان عشق تو این جمع دستشو بلند کنه؟ کی نکتدان عشق؟ خب حافظ تو اولین بیت شرط گذاشته و ما رو گذاشته تو مخمصه. نکته چیه؟ نکته اصلا معنی واجه به واجهش میکنیم، ما با اون باطنش کار نداریم. نکته خال سیاهیه که روی یک گونه سفید باشه که ریختی میشه. میبینی خال سیاهی که روی گونه سفید باشه، از 20 کیلومتری نگاه کنی میفهمی. میگه اون کیه داره میاد یه خال سیاه رو صورتشه. حالا نمیخوام برم تو اون وادی که خال رو صورت کیه. میگه اگر نکتدان عشقی، اگه اون خالی که رو صورت اون طرف میشناسی، من بهت بگم قصه رو. ما چه میدونیم آقای حافظ اون خال چیه؟ یه معنی دیگه هم داره. هر امری که دقت کنید، هر امری که ما با نظر بلند بهش نگاه کنیم، با دقت نظر بهش نگاه کنیم، اونو میگن نکته. به ما میگن این موضوع رو با نکته نگاه کرد، یعنی با دقت نگاه کردیم. نکته یعنی با دقت نگاه کردن، دومین معنیشه. سومیش چیه؟ نکته یه موضوع مهم و پیچیده‌ایه که با دقت نظر بر ما معلوم میشه. نکته یه موضوع مجهوله، پیچیده ایه که اگر ما دقت نظر داشته باشیم بر ما معلوم میشه. نگاه کن حافظ چه رندیه، انگشت رو چی گذاشته. یه جای دیگه هم به کار میره، نکته بادی. قدیم میگفتن به دو تا معنی داره این نکته بادی. نکته بادی یکی سخن و کلامیه که ملایم و نرم گفته بشه، اینو میگن دیدی چه با نکته صحبت کرد، یعنی چه با ملایمت و نرمی. این شد معنی سوم. معنی چهارم، نکته معنی منفی هم داره، بار منفی هم داره. لاف و گزافه گویی رو میگن یارو که نکته پردازیه، یعنی لاف میزنه، گزافه گویی میگه، زیادی حرف میزنه، زیادی حرف میزنه، حرف مفتم میزنه، اینو میگن نکته پرداز. هم بار منفی داره این نکته پرداز، هم بار مثبت. ببین آقا ما چه جوری داریم غزلیات حافظ رو نگاه میکنیم؟ همینجوری میخونیم و رد میشیم. نکته سنج یه معنی دیگه شه، تیز فهم و باهوش. آدم تیز فهم و باهوش رو میگن نکته سنج. این شخص آدم نکته سنجیه، یعنی آدم. ببین چند تا معنیه، بار منفی و مثبت. این من نمیدونم حافظ چی از جون ما میخواد این نکته، این واژه ها رو تو غزلش میذاره. آدمی که تیز فهم و باهوش باشه بهش میگن نکته سنج. شنیدید نکته سنج دیگه، شنیدید میگن فلانی خیلی نکته سنجه. نکته بین، نگاه کن اصلا کلن معنیش فرق میکنه. نکته بین چیه؟ کسی که دقایق کلام رو درک کنه. خب یکی داره صحبت میکنه، صحبتهای حکیمانه میکنه، یکی سرش میخارونه، یکی به ریشش دست میزنه، یکی آب میخوره، یکی چایی میخوره، یکی قرآن میخونه. اصلا نباید اون قرآن بخونه، اون قرآن رو باید تا کنه سخنان حکیمانه اون حکیمی که اینجا نشسته گوش بکنه، یادش هم بمونه کدوم آیه رو داشتی میخونه، سخنان اونو که گوش کرد بره آیه باز کنه، آیه رو دوباره بخونه. بعضی وقتا دیدیم که قوی ترین سخنران داره صحبت میکنه، طرف داره زیارت عاشورا میخونه، بعدم فکر میکنه خیلی داره عبادت میکنه، اما نمیدونه. خب اینو میگن نکته بین، کسی که دقایق کلامو درک میکنه، یعنی اون حکیمی که اینجا نشسته داره صحبت میکنه، این نه با ریشش بازی میکنه، نه با دندونش ور میده، نه با آب میخوره، نه هیچی، صفر رفته ببینه این حکیم، سلام نکنه، این حکیم چی داره میگه به این. اون حکیم داره حرف میزنه، این داره با انگشتاش بازی میکنه. اما آدم نکته بین اینجوری نیست. نکته بین واقعا با تمام وجودش حرفای اون آدم رو گوش میکنه. میبینی خانوما پشت این پرده وقتی داری سخنرانی میکنی یا اصلا با هم حرف میزنن، چون نکته سنج نیستن، نکته بین نیستن، نکته پرگار نیستن، هیچ کدوم اینا نیستن، چون نیستن. اما یه بنده خدایی هم که میخواد گوش کنه سر صدای این دوروریا نمیذاره. خب پس شد نکته یعنی مسئله دقیق، نکته بادی یعنی سخن ملایم، نکته پردار یعنی لاف زن و گزافه گون، نکته سنج یعنی تیز فهم و تیز هوش، نکته بین یعنی کسی که حرفای حکیمانه رو با دقت گوش میکنه. نکته پرگار چیه؟ نکته پرگار اگه دقت کرده باشید، پرگار رو وقتی اون سوزنش رو میذارید رو کاغذ و میچرخونید، میزون میچرخه، هر جای این دایره رو هم تا اون نقطه اندازه بگیرید یک اندازه است، مو نمیزنه. اینو میگن نکته پرگار. معنی چیه؟ نکته پرگار سخن دقیق و دلچسب رو میگن نکته پرگار. میگن سخنان فلانی تمام نکته پرگاره، یعنی همش دقیقه. نکته دان چیه؟ شنیدید که میگن آدم نکته دانیه اون طرف. نکته دان کسیه که رمز و راز اختفاءات کلامو میفهمه. یعنی مثلا راجع به یه موضوعی صحبت میکنیم که مخفیه، ولی اون نکته دانه میفهمه. مثلا به قول شنیدی میگن تو بگی فه، من میگم فرزاد. اون آدمه اگه راست بگه، البته اکثرا خالی بندیه، اون آدمه اگه راست بگه اون آدم نکته دانه. و چند معنی دیگه داره که وقت کلاس رو نمیگیرم. پس ببینین، میخوای این شعر حافظ رو بخونی ببینیم با چه ترافیک مفاهیم روبرو میشیم. سر یه دونه نکته فقط. زانیار دل نوازم شکریست با شکایت. گفتیم که شکر شکایت چیه. گر نکته دان عشقی بشنو تو این حکایت. حالا بیا سر عشق. اون که یه دونه نکته بود، انقدر گیر افتاده بودیم، حالا میخوایم من کجا و نکته دانی عشق کجا؟ عشق چیه؟ عنصر اصلی و اساسی و محرک عمده عرفاست. ببین یه دور دیگه میگم، با دقت گوش کن، نکته سنجی گوش کن، با نکته سنجی گوش کن. عشق عنصر اصلی و اساسی و محرک، حرکت میده عرفا رو. این چیزی که عارف رو حرکت میده، دیوانش میکنه و به آتش خودشو میندازه. این چرا اینجوری کرد میگن عاشقه؟ این عنصر عشق اینو به اونجا کشیده. خودتون مقصرین ها، به من گفتین که بیت بیت برای ما معنی کن. منم دارم حالا بیت بیت، من الان همین الان تا 6 ماه دیگه راجع به عشق صحبت کنم تموم نمیشه. اما MP3 میگیم، میخواد چیزی گیرتون بیاد، میخواد گیرتون نیاد. این عنصر اصلی حرکت و محرک عاشق چیه؟ عشقه. خب کی میدونه معنی این عشق چیه؟ هیچ کس. شما بچه‌ای که داره از سینه مادر شیر میخوره، این توی کجا بود آتیش زدن مسلمونا رو؟ میانمار. تو میانمار بچه داشت تو بغل مادرش شیر میخورد. فیلمشو من از موبایلم پاک کردم. یارو گرفت بچه رو کشید پرتش کرد تو آتیش. مادر خودش دوید تو آتیش بره برداره بچه‌شو. این چه عنصریست، چه نیروی محرکه ایست که به این مادر این حالو میده؟ این نیروی عشقه. اون نیروی عشق خاصیت سوزندگی آتش رو از ذهن عاشق میبره و اون میدوه تو آتش، چون عشقشو انداختن تو آتیش. شما مادرام اگر بچه‌تون رو یکی پرت کنه تو آتیش، حتما بدونید که میدوید تو آتیش. اصلا یادتون میره که خاصیت آتش سوزندگیست. اصلا یادتون میره. عشق با آدم این کارو میکنه. عرفا میگن عرف الاشیاء، یعنی همه چیز رو ما میدونیم چیه. این پرده است، این میزه، این بلنگوه، من رنجبرم، این ستونه، من رنجبرم، اون گوسفنده، همه رو میدونیم چیه. خب همه چیز رو میدونیم چیه. میگه عشق هم عرف الاشیاء، همه میدونن چیه ولی هیچکی نمیدونه چیه. همه میدونیم این منبره، همه خاصیت های اینو میدونیم، کاربردش هم میدونیم چیه، اما عشق هم مدعی هستیم که میدونیم چیه. میدونیم این عشق عرف الاشیاء، یعنی همونطور که همه چیز اسم دارن، عشق هم اسم داره مثل تمام هستی، اما مخفی ترین واژه عالمه. حالا دلیلش هم بهتون میگم چرا اینجوریه. همه این کلک ها زیر سر اون خداست، عشق هم خودش خلق کرده. خب هنوز کسی نتونسته جواب صحیح بده که عشق چیه. برای اینه گفتم از اساتیدتون بپرسی، چون اونا هم نمیدونن عشق چیه، هیچکی نمیدونه. اما خب هر کس به اندازه ظرف وجودیش فقط یه چیزی، سایه‌ای میدونه از عشق، عشق مادری. دیدی؟ برای همینه که خب گفتم، برای همینه که میگه من عاشق قیمه بادمجونم. اصلا معنی این عشق رو نمیدونه. خوبم هست اتفاقا، ندونیم خوبه، بدونیم این عارفا دیوونه میشیم. نیروی محرکه عارف عشقه. پیغمبرا رو عشق وادار میکرد که همه کار میکردن. ابراهیم بلند شد، ابراهیم خلیل الله بلند شد، بوتا رو انداخ شکست، نگفت این همه بوت پرست پدر منو در میارن. عشق وادارش کرد. زلیخا رو فیلمش دیدید که همه تو عشق چی به سرش آورد. خودش نمیدونه دوچاره، معنی این عشق رو نمیدونه، فقط دوچاره شده. این اکسیژنی که ما نفس میکشیم هممون هر روز، اصلا نمیدونیم اینجا الان پره اکسیژنه. اگه خلأ ایجاد کنن همه ما میمیریم. اساس، دقت کنید، اساس هستی و آفرینش، اساس هستی و آفرینش بر پایه عشقه. براتون میگم هرچه گویم عشق را شرح و بیان، هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل باشم از آن، خجالت میکشم. گرچه تفسیر زبان روشنگر است، با زبون خیلی حرفا ما میزنیم، لیک عشق بی زبان روشن‌تر است. عشق هیچ زبونی نداره ولی همه میفهمیم. نمیدونیم چیه ها، ولی دوستش داریم. دارم میبرم اتون اونجایی که 25 سال راجع بهش با اتون صحبت کردم. کجا؟ 25 سال من راجع به این که هر کی ازت بپرسه که امام حسین رو چرا دوست داری، میگی نمیدونم. هر کی ازت بپرسه که امام حسین رو چرا دوست داری، میگی نمیدونم. ببین محی الدین عربی چی میگه. میگه هر کس عشق را تعریف کند آن را نشناخته. هر کس عشق را تعریف کند آن را نشناخته. کسی که از جام آن چشیده باشد اونم عشق را نچشیده باشد عشق را نشناخته. کسی که از جام آن نچشیده باشد عشق را نشناخته. و کسی که گوید من از آن جام سیراب شدم، از جام عشق، اونم عشق رو نشناخته. من از آن جام سیراب شدم، ولی میگه تو نشناختی. میگه چرا نشناخته؟ میگه چون عشق شرابی است که هیچ کس از آن سیراب نمی شود. ببین این صحبت هایی که من براتون میکنم، اگه نگم یه ترم دانشگاه است، ولی حداقل چند جلسه هست. حیف اگر گوش نکنید، با دقت گوش کنید. چرا؟ چون آخرم نمیفهمیم عشق چیه، ولی حداقل میدونیم که نمیفهمیم عشق چیه. خیلی ها علم زیادیه، ما عشق رو نمیفهمیم چیه، اما میدونیم که نمیفهمیم عشق چیه. آن کس که بداند و بداند که بداند، اسب گهر از گنبد گردون به جهان. آن کس که نداند و بداند که نداند، لنگان خرک خیش به مقصد برساند. آن کس که نداند و نداند که نداند، در جهل مرکب ابد و دهر بماند. اگر ما ندونیم، خودمونم نمیدونیم، نادونیم. هی به ما میگن بابا تو نادونی، میگیم نه خیر، من حکیمم. خودمون نمیدونیم، نادونیم دیگه. آن کس که نداند و نداند که نداند، در جهل مرکب ابد و دهر بماند. خدا به روز هیچ کس نیاره. البته یه نظر خوبه ها، راحت زندگی میکنن و میچرن و بعدم میمیرن. بهتره بگیم راحت زندگی میکنیم و میچریم و بعد میمیریم. ما که نفهمیدیم چیزی از این دنیا. خب حضرت داوود که مداح خیلی خوش صدایی بوده، صوت داوودی در روایات و احادیث ما به عنوان خوش صدا ترین پیغمبرا بوده. حضرت داوود میگه خدایا این جهان رو چرا خلق کردی؟ روایت هست که خداوند جواب میده کنت کنزا مخفیا، من یه گنج مخفی بودم. فحبب تو ان اورف، من یه گنج مخفی بودم. فحبب تو یعنی دوست داشتم، یعنی میخواد به ما بگه دوست داشتم. به تو چه؟ فحبب تو ان اورف، من یه گنج مخفی بودم، دوست داشتم که شناخته بشم. فخلقت الخلق لکی اورف، و همه این هستی رو خلق کردم که منو بشناسن. این فحببتو یعنی عاشق بودم. خب بذار یه چیزی راجع به این حدیثه بگم، به درتون میخوره، برید پیگیری کنید، یه چیزی در آوردید به منم بگید. ابن تیمیه و سیوطی که دوتا محدث هستن، این حدیثو قبول ندارن، میگن به عنوان حدیث ما قبولش نداریم، اما حرف درستیه. میگن ما به عنوان حدیث قبول نداریم، سنی هن هر جفتشون. میگن به عنوان حدیث قبول نداریم، اما حرف حرف درستیه. ابن عباس هم میگه معنی این حدیث از این آیه پیدا میشه. ابن عباس عموی پیغمبر میگه معنای این حدیث از این آیه پیدا میشه. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اونجا نشین، بیا جلو. هر کی میاد میخواد بشینه اونجا تکیه بده. آره دیگه میدونم، چون هر کی راحت باشه، جدی میگم، اگه تو راحت نشسته باشی مثل محسن کم کم خوابت میبره، اما اگه این وسط بشینی نمیتونی، هی میخوای چرت بزنیم ترسی بیفتی. خب پس این نظر ابن تیمیه و ابن عباس و سیوطی بود راجع به این کنت کنزا مخفیا، این نظر اونها بود. حالا باید کتاب، باید سیوطی رو بخونیم، کتابای ابن تیمیه رو بخونیم که الان داعشیام از رو کتاب اون دارن همه کاراشون رو انجام میدن. اونا رو باید بخونیم ببینیم چرا اینا قبول ندارن. اونا میگن این حدیث رو ما جایی سندش رو نیافتیم، اما حرف حرف درستیه، این حرف درسته، چون خدا میتونه عاشق باشه. خب پیش از آفرینش این هستی عشق بود؟ دقت کنید، پیش از اینکه این هستی خلق میشه، خدا تنها، تک تنها نشسته بود. حالا نمیدونیم نشسته بود یا وایساده بود یا راه میرفت. آیا پیش از به وجود اومدن این هستی عشق هم وجود داشت؟ آره. خب کی عاشق کی بود؟ هیچی، خود خدا عاشق خودش بود. خدا عاشق خودش بود. هم عاشق خدا بود، هم معشوق خدا بود. به همین دلیل یک موجود عاشق که معشوقم باشه، تمام این هستی رو بر اساس عشق ساخت. میخواییم بریم کربلا ها، البته امشب نمیریم چون خودتون گفتم مقصرین، گفتین یه دونه یه مصرع و من دارم الان یک ساعتی در موردش صحبت، به مشکلی نی، خوبه، من خسته نمیشم این موضوع. خب پیش از آفرینش این هستی عشق وجود داشت؟ بله وجود داشت، همون عشقی که هیچ کس معنیشو نمیدونه، هیچ کس، هر کی هم بگه دروغ میگه. بعد گفته ابن عربی رو هم که براتون خوندم، کی عاشق بود کی معشوق؟ خدا هم عاشق بود هم معشوق. این عاشق و معشوق هستی رو در حوزه عشق خلق کرد. خب حالا اینو یادمون باشه. پس گفت چی؟ زانیار مهربانم شکریست با شکایت، گر نکته‌دان عشقی من بهت بگم حکایت. چی گفتم یه ساده؟ نه واقعا میگم، اون چی گفتم کی فهمید؟ هیچ کی، خودت چی؟ نه منم نفهمیدم، ما فقط لغلغه زبان اینایی که میگیم. برای اینه که میگم حافظ رو بخونید بابا، شبی یه دونه غزل بخون بخواب، یه دونه غزل حدود یک دقیقه 30 ثانیه وقت میبره، 30 ثانیه 30 ثانیه وقت میبره، یه دونه آیه هم 30 ثانیه میشه یه دقیقه، یه دونه آیه خوندی، یه دونه غزل، بگی بخواب. زان یار دلنوازم شکریست با شکایت، گر نکته دان عشق. کجا ما نکته دان عشقیم؟ حضرت حافظ گیر انداختی ما رو، تو هم فیلممون کردی. ما کجا؟ عشق کجا؟ معنی عشق کجا؟ راه دارم برای اینکه بفهمیم عشق چیه ها، حالا بهتون میگم، البته این جلسه نمیرسیم بگم، ولی جلسه بعد بهتون میگم. بیمزد بود و منت هر خدمتی که کردم، یارب مبارد اینجا نوشته مباد ولی مداره، یارب مدار کس را مخدوم بی عنایت. خادم و مخدوم مثل فاعل و مفعول میمونن. وقتی تو مفعول فاعل باشی مخدومی، وقتی فاعل باشی مخدومی، وقتی مفعول باشی مفعول مفعولی. خادم، ببینی از ذهنم میره همه چی، اگر فاعل باشی خادمی، یه صلوات بفرستی. خلاصه مخدوم یعنی کسی که خدمت میکنه. بله، کسی که خدمت میکنه. اما اگه یه دقیقه صبر میکرد، اما این خدمتی که میکنه منتیه که سرش گذاشتن. مثل چی؟ مثل این که دیدی میان اینجا توی حسینیه میگه آقا من چای بیارم، بذار من برم چای بیارم، آقا من کفشا رو جفت کنم، منت سرش میذاریم، میگیم که آره این مخدومه. مثل محکوم، این مخدومه، منت سرش گذاشتن، بهش گفتن کار بکن. امام حسینم منت سر ما گذاشته، خیلی دوبر ندارید بگید رفتیم، ما هیئتی هستیم، ما گریه کنیم، ما سینه زنیم، منت سرمون گذاشته، گفته میدونم آدم ناجوری هستی. خب میدونه دیگه، هممونو میشناسه. میگه آقای رنجبر میدونم آدم ناجوری هستی، ولی بیا تو این حسینیه کار کن، من این اجازه رو بهت میدم. میریم تو اون حسینیه کار میکنیم. این مخدوم باید مورد عنایت باشه. اگر عنایت بهش نشه، هر چی تو این حسینیه کار بکنه حساب نمیاد. چرا میگه بیمزد بود و منت هر خدمتی که کردم، یا هر خدمتی که کردم بیمزد بود و منت؟ کیا دیدی بیاد توی حسینیه استکان بشوره بگه من پول بدین؟ بیمزد کار میکنیم هممون دیگه. اما میگه درسته بیمزد کار میکنیم، ولی یه عنایتی بکن بهمون، ما پول نمیخوایم، اما یه عنایتی بکن. منت و عنایت دو تا واژه‌ایه که حافظ تو این مصرع دوم شعرش به کار برده، که از منازل عرفانه. ما خیال میکنیم حافظ فقط نشسته گفته این قافیه رو چه جوری جور کنم، واو بذارم اونجا، دالو بذارم اینجا. نه، حافظ ناظم نیست، شاعره. ما ها ناظمیم، شعرهایی که میگیم ناظمیم، این شعرها رو میگیم. اما یه دور کل شعر رو براتون میخونم، هفته دیگه میام بیت بعدی رو بهتون میگم. زانیار دلنوازم شکریست با شکایت، گر نکتدان عشقی بشنو تو این حکایت. متاسفانه من به چند تا شرح حافظ مراجعه کردم که آدمای وجیهی هم نوشته بودن این شرح. حالا نمیدونم چجوریه که حالا خدایا یه موقع ما مغرور نشیم به این مسئله. این شکریست با شکایت رو همشون اینجوری معنی کرده بودن. من خیلی دوستش داشتم ولی اون به من محل نذاشت، شکایت دارم. بیمزد بود و منت هر خدمتی که کردم. این باز غلطه، این دیوان خوبی نیست. خیلی هر خدمتی که کردم بیمزد بود و منت، یارب مدار کس را مخدوم بی عنایت. رندان تشنه لب را آبی نمیدهد کس. بعضی جا اومده رندان تشنه لب را جامی نمیدهد کس. رندان تشنه لب را آبی نمیدهد. اینجا هم جامی اومده ولی آب درستره. رندان تشنه لب را جامی نمیدهد کس، اون آبی نمیدهد کس. گویی ولی شناسان رفتند از این ولایت. به این یه دونش بذار یه اشاره کنم، حیفه این هفته رو بدون این حرف. ببین، چرا رندان تشنه لب را آبی نمیدهد کس، گویی ولی شناسان رفتند از این ولایت؟ چه ربطی ولی شناسی به اون آبی که این میخواد داره؟ گفتم چون آب مظهر ولایته و کسی، اونهایی که امام حسین رو در اون مخمصه انداختند، اونا از ولایت خارج شده بودن، از ولایت حسین رفتند از این ولایت، چون از ولایت حسین خارج شده بودن. خیلی این یه بیت رو بعداً شاید تو دو سه جلسه معنی کنم. در این شب سیاه هم گم گشته راه مقصود. هممون راهمون رو گم کردیم، کدوممون میدونیم چجوری باید زندگی کنیم؟ هرچی از عمر من میگذره آتش پشیمانی من شعله ورتر میشه. میگم وای چرا 30 سال پیش به اون مرده اینو گفتم، چرا 40 سال پیش به بابام اینجوری گفتم، چرا 10 سال پیش به مادرم اینجوری گفتم، چرا به دوستم اونو گفتم، چرا این کارو کردم، چرا این کارو کردم. هممون گم شدیم دیگه. خوش به حال اونایی که زودتر پیدا کنن. در این شب سیاه هم گم گشت راه مقصود، از گوشه‌ای برون آی ای کوکب هدایت. واژه های قرآنی ها، کوکب و اینا واژه های قرآنیه. از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود، زنهار از این بیابان. ببین بیابان با صحرا فرق داره. صحرا گفتم چیه؟ صحرا جاییه که کشت و کار میکنن، هندوانه میکارن، گندم میکارن، توش گل هست، بروبیا هست، رفت و اومد هست، همه روستاییان مردم میان و میرن. اما بیابان چیه؟ بیابان یه جای بیاب و علفه که هر کس اونجا بیفته بدبخته. تو فکر کن وسط کویر لوت ولت کنن، یا فکر کن وسط یک صحرای پهن بزرگ، لااقل از اون چیز میزا میخوری گرسنه نمیمونی. بهترین چیزا هم توش هست اما تو بیابان هیچی نیست. از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود. زنهار از این بیابان وین راه بی نهایت. این راه را نهایت صورت کجا توان بست که از صد هزار منزل بیش است در بدایت. در زلف چون کمندش ای دل مپیچ، کانجا سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. چشمت به غمزه ما را خون خورد و می پسندی، جانا روا نباشد خون ریز را حمایت. چرا از چشمت حمایت میکنی؟ چشمت خون منو ریخت. چشمت به غمزه ما را خون خورد و میپسندی، جانا روا نباشد خون ریز را حمایت. ای آفتاب خوبان میجوشد اندرونم، یک ساعتم بگنجان در سایه عنایت. هرچند بردی آبم روی از درد نتابم، جور از حبیب خوشتر که از مدعی رعایت. رفیقت اگر رفیق صمیمی جونجونی داری، اونی که عاشقشی خیلی دوستش داری، اون اگه بهت جورم بکنه باز دوستش داری. بچه رو میبینی سینه مادر گاز میگیره ولی مادر هیچی نمیگه. اگه مادره بیاد ببینه بچه سهم اینو خورده خوشحالم میشه. مثالای محسوس براتون میزنم تا ببینیم این واژه ها چیه به کار برده حافظ توی اینجا. میگه هر چند بردی آب، تو آبروی منو بردی، هر چند بردی آبم روی از درد نتابم، جور از حبیب خوشتر که از مدعی رعایت. عشقت رسد به فریاد گر خود به سان حافظ قرآن زبر بخوانی با 14 روایت. اینو من یه شعر از عبدالرحمن جامی، نزدیک به 40 بیته، حدود 40 بیته، ولی من چند بیتشو بیشتر براتون ننوشتم. راجع به خداست که این خدا کیه. 817 متولد شده، 898 از دنیا رفته، تقریبا معاصر حافظ بوده. گوش کنید، با دقت اینو گوش کنید، ببینید خدا چجوریه. در آن خلوت که هستی بی نشان بود، اصلا هستی نبود، خلوت بود، یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. خوش به حال اینا باز یه ذره راه رفتن. در آن خلوت که هست، این داستان یوسف و زلیخا رو ایشون به نظم در آورده. در آن خلوت که هستی بی نشان بود، به کنج نیستی عالم نهان بود. به کنج نیستی عالم نهان بود، یعنی همیشه این جهان بوده ولی در حکمت خدا بوده. وجودی بود از نقش دویی دور، یعنی یک وجودی اونجا بود که از دو دور بود، یک بود فقط، از نقش دویی دور بود. وجودی بود از نقش دویی دور، ز گفتگوی مایی و تویی دور. کی بود باهاش حرف بزنه؟ من بودم. پیغمبر بود باهاش حرف بزنه؟ کی بود باهاش حرف بزنه؟ هیچکی. ز گفتگوی مایی و تویی دور، جمالی مطلق از قید مظاهر. مظاهر یعنی هم که ظاهر میشه. میگه یه زیبایی بود، جمالی مطلق از قید مظاهر. به نور خیشتن، به نور خیشتن برخیش ظاهر. فقط نور خودش بود که رو خودش میتابید، نوری نبود، نور خدا بود دیگه. فقط نه با آینه رویش در میانه، آینه هم که نداشت خودشو نگاه کنه. دلیل خلقت رو داره میگه ها، آینه که نداشت روی خودشو نگاه کنه. نه با آینه رویش در میانه، چون خودش عاشق بود، خودش هم معشوق. نه زلفش را کشیده دست شانه، شانه شکل دست دیگه، هیچ دستی هم به زلف، قربون زلفت برم، هیچ کی نبوده این زلف خدا رو شونه بزنه. اون چوپانه چه معرفتی داشت. تو کجایی تا شوم من چاکرت، چارقت دوزم کنم شانه سرت. چه چوپانه با معرفتی بوده، چه حالی میده سر خدا رو شونه کنه آدم. الله، اصلا به عقلت میرسه؟ اصلا میفهمیم یعنی چی؟ نه با آینه روشن در میانه، نه زلفش را کشیده دست شانه. چون نیکو بنگری آینه هم اوست. یه ذره با دقت نگاه کن، خودش آینه است. آینه رو میخواد چیکار؟ چون نیکو بنگری آینه هم اوست. نه تنها چون گفته من گنج مخفی بودم، کنتو کنزن مخفی، یا من گنج مخفی بودم، نه تنها گنج، بل گنجینه هم اوست. من و تو در میان کاری نداریم. دقت کن به این، من و تو در میان کاری نداریم، به جز بیهوده پنداری نداریم. میگن اون سوسکه هم خدا رو شکل خودش میبینه، میگه الان 6 تا پا داره، 2 تا شاخک داره، ما فکر کنیم خدا عین ماست. ولی عبدالرحمن جامی میگه تو رو مثل خودش خلق کرده. خاموش به خودش میگه، یعنی خاموش باش، حرف زیادی نزن. عبدالرحمن خودش به خودش میگه خاموش، که این قصه پایانی ندارد. بیان او زباندانی ندارد. هیچکی نمیتونه بگه اون کیه چیه. عشقم برای همین معلوم نیست. عشق چیه نمیدونیم، فقط عاشق میشیم ولی نمیدونیم چیه. بیان او زباندانی ندارد. همان بهتر که ما در عشق پیچیم، که بی این گفتگو هیچی. حرفش هم نزنیم که میمیریم. وصف العیش نصف العیش. والسلام.